بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ما به عنوان چهارمین عامل از عوامل تضعیف دین، عامل وحشتناک و صفت وحشت آور نفاق رو بیان کردیم. در تعریف این صفت به استناد روایتی از ساحت مقدس حضرت رسول اکرم این بیان رو داشتیم که حضرت وقتی خواستن منافق رو معرفی بکنن، بیانشون این است: و من خالفت سریرته علانیته، هر کسی که ظاهر و باطنش ناهماهنگ باشه، ظاهر و باطنش با هم مخالف باشه، فهو منافقون. این از نظر پیغمبر منافقه. اگر این ملاک باشد، اینا که در زید این حدیث میخوانم، اگر کسی اینجور باشه منافقه. از وجود نازنین حضرت علی بن موسر رضا حضرت فرمودن من یه مکتوبه به دستم رسید، در اون اینجور نوشته بود: بعد از آغاز کلام که به نام مبارک حضرت حق است و یک حمدی برای ایشان، اولین جمله این بود که خدایی جز من نیست، پیامبر عظیم شأن اسلام فرستاده منه، و بعد این جمله. ببینید، اینا را اگر کسی همین جوری که حدیث میگه باشه، فهو منافق، چون ظاهر و باطنش یکی نیست. در اون عبارت آمده بود که عجب تو لمن ایقن بالموت کیف یفرح، تعجب میکنم از کسی که یقین داره مرگ میاد، چجور شاده. یقین به من و شادی میشه چی آقا؟ بله؟ نفاق. دلیلش هم این است که شما نمیدونید مرگ کی سراغ آدم میاد. اجل گشته میرد نه پیر و مریض. کسی که اجلش برسد داره دنیا میره. الزامن آدمی که پیره، الزامن آدمی که مریضه دنیا نمیره. خب حالا اجل من کی میرسه؟ چون بنابراین اگر کسی یقین به مرگ داره، شاد نخواهد بود. یک، عجب تو لمن ایقن بالنار کیف یضحک، تعجب میکنم از کسی که یقین دارد آتش جهنم هست. یک، و این من گملا واردها، و هیچ کس شما نیست بگرید که واردش بشید. دو، کیفه یزهک، چجوری میخنده. این آیه از سوره مبارکه مریم که نازل شد که و این من کمه لا وارد و هاوهی شک از شما نیست مگر که وارد جهنم میشه، گفتن از این آیه وقت یکیسی پیغمبر خندان ندید. پیغمبری که قرار است انشاءالله از بنده و شما چه بکنه؟ شفاعت بکنه. و وقتی صدیقه طاهر ایشان در حال گریان دیدن ازش سوال کردن که خدا چشم شما رو گریان نبیند، فرمود دخترم این آیه نازل شده، خدا وعده کرده همه وارد جهنم میشن، اما وعده نکرده همه خارج میشن. اگر ما به این آتش جهنم یعنی به این آیه اعتقاد داریم، کیفی از حک جوری میخنده؟ اگر خنده است اون اعتقاد یعنی چی؟ نفاق. خیلی دنبال آدم های شاخ و دمدار نگردیم. عجب طول من عیقن به الحساب کیفی از نه. تعجب میکنم از کسی که یقین داره حساب و کتاب در کاره. و من یعمل مثقال ذره شرن یرهو، این عمل شر رو به اندازه سنگینی ذره هم که باشد در قیامت میبینه. در قیامت چرا میبینه؟ برای که باید حسابشو پس بده. خب اگر واقعا یه همچی وضعیتی وجود داره، پس چرا آدم گناه میکنه؟ این نفاقه. عجب تو لمن عیقن بالقدر کیف یحزن قلبه، کسی که قضا و قدر الهی رو اعتقاد داره چه ناراحته. ما یه فقر تحمیلی داریم. من راجع به این صحبت نمی کنم. این فقر تحمیلی در اثر در واقع ظلم دیگران اتفاق میفته. یه کاسب یه داره کاسبی میکنه، یک آدم شیادی میاد کلاهشو بر میداره، همه پولو میبره، قوه قضایی هم نمیتواند کاری بکنه، اون بدبخت به خاک سیاه میگه. من راجع به این صحبت نمی کنم. این قضا و قدر نیست. اما مقدرات الهی عده فقیرم. مقدرات الهی عده ناکامه. پس دقت بفرمایید، ما راجع به ناکامی ها و ناملایمت های تحمیلی کاری نداریم. این چیزی که در اثر رفتارهای سوء دیگران حاصل میشه، اون چیزی که خدا اراده کرده. خب اگر از ناحیه خداست، چرا یحزن قلبو؟ شما نمیگید که هرچه از دوست رسد، بله؟ خب از دوست رسیده دیگه، از دشمنت که نمیده دیگه، خدا برات خواسته. اعتقاد به خدا و قضا و قدر و مقدرات الهی جمع با حزن قلب نمیشه به خاطر این مسئله. اگر شد نفاقه. و عجب تو لمن اختبر رعی دنیا، تعجب میکنم کسی که دنیا رو میبینه و تقلبها به اهلها، دست به دست شدنش به اهل دنیا، گاهی زین به پشت و گاهی بله پشت به زین، اینو دیده. میگه به تعجب میکنم از آدمایی که اینو دیدن در عالم، ولی کیفه یرکن کیفه یطمئن الیها، چجوری به دنیا اعتماد میکنن؟ تمام امورشون رو به دنیا واگذار میکنن. دنیایی که اگر میماند امروز از دست فرعون خارج نشد و مونده بود دیگه. این یک نفاق خطرناکیه و پر مشتری. این نفاق پر مشتریه. یه تقسیم بندی برای نفاق وجود داره. برای که من به بحثم برگردم این تقسیم بندی رو انجام بدم، آیات قرآن براتون بخونم و ببینید که ما با این دو گروه منافق اصلا کار نداریم. یه نفاق وجود دارد پرخطر. اینا چه کسانی هستن؟ برای که ببینیم اینا کیا هستن توجه بفرمایید. در سوره مبارکه مائده آیه 51 خداوند علی اعلی به اهل ایمان یه نهی از منکر داره. همه یه نهی از منکرهای اهل ایمان چیه؟ حجاب. اصلا همش تصورشون همینه. بابا اینم یکی از نهی منکراست. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. ای کسانی که ایمان آوردید، یهود و نصارا رو دوست خودتون نگیرید، سرپرست خودتون نگیرید، اینا رفیق نیست. اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اینا دوستان یکدیگر هستن. یهود و نصارا با شما هیچ مودتی ندارن. رسما خدا اینو داره بیان میکنه. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. بابا پیغمبر ما، یهود و نصارا از تو راضی نمیشن حتی تتبع ملته. چرا ما حرف خدا و پیغمبر رو گوش نمی کنیم؟ اینو تو حضرت عباس برید برای خودتون آسیب شناسی بکنید. سویه این آیه کسانی است که فکر میکنن در پناه یهود و نصارا سعادتمند بشن. این بیچارگی که کسی فکر کنه در پناه یهود و نصارا سعادتمند بشه، بیچارگی به تمام معناست. ما نمیخوایم این حرفا رو گوش بدیم. اینا رفیق هم بگن، به شما اصلا وفادار نیستن اصلا و ابدا. حالا اون نهیش کجاست؟ اینجا بود که آقا میگه شما همدست یهود و نصارا نشید. حالا اگر شدیم چی؟ و من یتولهم منکم، کسی که رفیق اونا شد، فمنهم، از خود اوناست. این خیلی خطرناکه. و من یتولهم منکم، کسی که دوستی اونها رو انتخاب کرد، فانه منهم، این از اوناست. حالا یه ظاهر دیگه ای داره، یه شکل دیگه ای داره. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خداوند ظالمان رو هدایت نمیکنه. یهود، نصارا و کسانی که با اینا رفیق میشن، اینا ظالمن و هدایت نمیشن. چه کسانی با اینا رفیق میشن؟ ببین داره به اهل ایمان میگه یا ایها الذین بله آمنو. کدوم فرقه از مؤمنین هستن که با اینا رفیق میشن؟ در سوره مبارکه مائده آیه 52، فتر الذین فی قلوبهم مرضون، خداوند یک کد برای منافقین میذاره. فی قلوبهم، هر جا فی قلوبهم مرضون رو میاره یعنی منافقین. مگر در سوره مبارکه احزاب که همین عبارت رو استفاده میکنه به یک عبارت دیگه که اون چیز دیگه ای معناشه، او رو در جای خودش بیان میکنیم. البته به بحث من بر نمیگرده، اصلا میگم حواسم هست. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. میبینی کسانی که قلب هایشان مرض وجود دارد سرعت میکنن در دوستی با اونها. کسانی که در دل هایشان بیماری است در دوستی با آنها شتاب میکنن. اینو میبینی تو ای رسول ما، توجیه هم میکنن. منافقین با یهود و نصارا چه میکنن آقا؟ رفاقت میکنن. آیه میگه چی؟ رفاقت نکنید، اگر کردید از اونایی. توجیهشون چیه؟ یقولون نقش آنتوسی بنا دائره، میگن ما میترسیم که یه آسیب سختی به ما برسه. ای کاش میشد قرآن رو تو صحنه زندگی هر کدوم از مسلمان ها برد. اگر می آمد میدونستیم باید چجوری زندگی کنیم. ما یه جوری زندگی میکنیم که قرآن بالای کمدمونه، در کمد که باز میکنن چیز دیگه توش هست. یعنی عمل قرآن نیست. میخوام بگم همه اونجوری هستن، ولی بلد نیستیم از قرآن استفاده کنیم. این نفاق، نفاق پرخطره. اسم این نفاق رو میذارن نفاق عقیدتی سیاسی. نفاق عقیدتی است بر اساس آیه شریفه بقره آیه 8، و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر، و از مردم کسانی هستن که میگن ما ایمان به خدا و روز قیامت داریم، اما منافقن و ما هم به مؤمن ایمان نیاوردن. دروغ میگه و ما هم به مؤمن دروغ میگه. اینا ایمان نیاورد. پس عقیدتیه. چرا اینا اینجوری عمل میکنن؟ فی قلوبهم مرض پوبن مریضن فزادهم الله مرضا. اینا منافقین پرخطرن. خداوند مریضیش رو بیشتر میکنه، مزمل میکنه. خداوند از اینا ناامیده. چرا ناامیده؟ ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. چون خیلی دروغگو هستند. به همین دلیلی که دروغ چی آقا؟ بله؟ دروغ مهمترین گناهه. کسی که نماز بخونه و دروغ بگوید منافقه. خلاص دیگه ها، خلاص. کسی که نماز بخواند و دروغ بگوید و توجیه بکنه، توجیه کار منافقه. که آقا دروغ مصلحتی بود، ما دروغ مصلحتی نداریم. توجیه کار منافقه. آقا چرا با یهود و نصارا باید رفیق بشه؟ آقا بیدرست خیلی وضع خراب شه. توجیه، به هشت توجیه، برای هر کارشون توجیه میکنن. برابر این، اینها منافقینی هستن که پرخطرن. چون لهم عذابون علی. یه طایفه دیگه هم منافقین هستن کم خطر هم. مثل کبریت بی خطر بود سابق، مثل کبریت بی خطر. داریم کبریت بی خطر به نظر شما؟ خطر کبریت زمانی است که اصابت بکنه به یه جایی که آتش سوزی بشه دیگه، چه فرق میکنه تو این قوطی باشه یا تو قوطی دیگه باشه. ولی خب میشن که بی خطر. حالا یه طایفه دیگه هستن منافق بی خطرن. اینا خیلی خطر دارن. من بعضی از خصوصیت های اینا رو در آیات قرآن بهتون عرض بکنم، ولی آیات شو دیگه نمیخونم، فقط آدرس میدم سراغش برید. چجور من گذشت کردم از اینکه آیات رو بخونم، خودم با خودم دارم مبارزه میکنم. فقط آدرس آیات رو میدم که خودتون برید سراغش دیگه، چون بخوام این آیات رو بخونم دیگه خیلی زیاد میشه. قرآن کریم میفرماید آقا هدف اینا از همدستی با کفار ضربه زدن به دینه. سوره مبارکه نساست 39. اینا موجودات فتنه جو هستن. توبه 47، احزاب 14. از خصوصیت‌های دیگه منافقین پرخطر تمسخر آیات الهیه. نساء 140، توبه 65. کار اینا فریب خدا، فریب دادن خدا و مؤمنان. سوره نساء 142، بقره 9. کارشون فسق و گسترش فساد. بقره 12، توبه 67. کارشون اختلاف و تفرقه انگیزی. توبه 47، نساء 150. بی ایمان هستن. توبه 54، نساء 137، بقره 14. پر ادعا و بی خاصیت هستن. بقره 12، منافقون 14. دائما دچار ترس و استراب هستن. دروغ ترس و استراب میاره. و اینا همواره دروغگو هستن. دچار ترس و استراب هستن. منافقون 4، 8، 13، احزاب 13. بی درایت و توهین مغز هستن. 8، 14. محروم از هدایت و مغفرت هستن. نساء 137، توبه 80. این محرومیت از هدایت و مغفرت حکایت میکند که اینها چی هستن؟ منافقین پرخطر هستن. چون گروه بعدی که میگیم این خطر رو نداره، این سرانجام رو نداره. خداوند این گروه از منافقان رو کافران معرفی میکنه. به پیغمبر میفرماید جاهد المنافقین و الکفار، یعنی اینا رو کنار هم میاره. در آیه سوره مبارکه نساء 51 اینا رو کافر معرفی میکنه. کافر حقیقی. جایگاهش رو در پایین ترین طبقه جهنمه. نساء 140 و 145. فی درک الاسفل. شما عصبانی که میشی بگی به درک اسفل سافلی. درک الاسفل. پایین ترین منطقه جهنم. خدا به اونها عذاب دردناک. عذاب خودش چیه؟ عذاب چیز خوبیه به نظرتون؟ بعد میگه عذاب علیم، دردناک. یه ببین این چیه. سوره مبارکه بقره 10، مجادله 14 و 17، نساء 138. اینا منافقان پرخطرن. تشخیص این نوع منافق بسیار کار سختیه، بسیار کار سختیه. اینا حکایتشون حکایت یک آدمیست که دزدن، مردم متوجه دزدی شدن، دنبال دزد بگردن، اینا هم بین اون جمعیت هم میگن بگی دزدو، خودشون دزدن. برای رد گم کردن میگن چی آقا؟ بگی دزدو. تشخیصشون بسیار کار سختیه، بسیار کار سختیه. اینا آدم های بسیار افراطی در مظاهر دینی هستن. حالا بخوام شما معرفیشون بکنم. بالا در اتاقش نوشته که بدون وضو وارد نشین. اما خانه خدا این حکم رو نداره که بدون وضو کسی وارد مسجد نشه. چیه دیگه؟ حکمی که مسجد داره میگن که مثلا با اون حالتهای سگانه وارد نشید. آقا اون دیگه چیز دیگه وضو هم داشته باشید میتونم بدون وضو وارد نشید. این یعنی که تایه سه نقطه. حرفای به ظاهر قشنگ میزنن ولی بنیان نداره. بنیان نداره یعنی مأخذ نداره. آقا به چجوری اروپایی ها موفق شدن؟ دین رو پشت نمیکنن. فقط خودت برای خودت مهم باشی. حرف مردم مهم نباشی. خب اجتنبوا موازنة التهم. میگه امیر المؤمنین فهمه که آقا از موضع تهمت دوری کنین. یعنی یه جوری زندگی کنین که مردم راجع به شما تهمت نزنن، فقط برای خودت زندگی کن. از بگی میشه، ما تو خلا داریم زندگی میکنیم، ما در یه تعامل اجتماعی هستیم. این حرف هایی به حسب ظاهر واقع نداره. آقا ما راجعی منافقه صحبت میکنیم، کارشون نداریم، این کارشون کردن رفتن. بلکه عرض کردم که زاده یهود و نصارا هستن، اینا مسیر قدیر رو به سقیفه کشوندن. یهود مسیر قدیر رو به سقیفه کشوند. حرفشون چی بود؟ مصلحت اجتماع. حرفای قشنگ ولی هیچ باطلی نداره. خدا هزار بار لعنتشون کنه. در مقابل این گروه از منافق، منافقین کم خطر هستن. اینا هم با اونا مشترکاتی دارن، اما کم خطر هم به خاطر نتیجه. حالا نتیجه شو عرض میکنم. خب اینا با اونا مشترکن. یه وقتی فکر نکنیم مثلا اگه ما هم جز اینا بودیم، خب بعد حالا جز اونا نباشیم چون عذاب علیم، حالا جز اینا بودیم اب نداره. میگه این آقا با اونا مشترکن. برخی از صفاتی که مشترک هستن رو در قرآن براتون فهرستوار بگم. منفعت طلبان، عافیت طلبان منافقین کم خطرن. 86 توبه، 60 نساء، بیمار دلن، توبه 124، ریاکارن، نساء 142، ترس از جنگ و جهاد دارن، 8-12، در راه اسلام هزینه نمی کنن. اصلا وابدا. نساء 66 فرصت طلبن، نساء 141 اهل دروغ گفتن، اونم با قسم. سوره مبارک منافقون آیه 2، پیغمبر ما از آجا اکر منافقون غارو نشهد و انکه لرسول الله. منافقی زمانی که میان پیش تو میگن به خدا قسم تو فرستاده خدایی، والله یعلم انه انک لرسول الله، خدا که میدونه تو فرستادشی، ولی خدا یه چیز دیگه هم میگه، والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خدا شهادت میدهد، گواهی میدهد، قسم میخوره که منافق دروغ میگن. آقا دروغ نگو تو راست نفس. این صفاتی است که اون گروه و این گروه مشترک. بخوای مسئول این مملکت هم بشی دروغ نگو. با من اومدم ببینم میشه کاری کردی یا نه. آخه چرا؟ ببینید چرا یه مسئول دروغ میگه؟ برای که مردم دوست دارن دروغ بشنون. فرض کن من گفتم آقا من به اومدم ببینم کاری میتونم بکنم یا نه، خب به من رأی نمیدین. در حالی که من صادقانه دارم بهتون میگم اومدم ببینم کاری میتونم بکنم یا نه، شما منتظرید که یکی بگه کارای انجام بده. او نمیتونه، مجبورش دروغ بگه. شنونده یه دروغ، دروغگو رو دروغگو میکنه. گرفتی این نکته رو؟ یه زمانی بود یادم میاد در شورای محل، بخواست شورا یا چی؟ اینا که بره تو شهر داری چیان؟ شورای شهر. یه تبلیغی رو در یه جایی دیدم که مثلا گفتم ما در مسئله سربازی هم، آخو بابا رفیق من تو اصلا کار دور نیم اصلا. سربازی رو هم ما حل میکنم، مگه کار دستن اینه؟ خب این خصوصیت رو دارم ولی کم خطرن. چرا کم خطرن؟ اینه، اینا کیا؟ این منافقین کم خطر کیا هستن؟ در سوره مبارکه نساء آیات 60 به بعد داره اینا رو معرفی میکنه. بگو آقای طایفی هستن، الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، ندیدی کسانی که ادعا میکنن، ادعا میکنن ما به تو و به کسانی که قبل از تو از انبیا آمدن ایمان آوردیم، من قبل یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اینا مرافعاتشون رو میبرن پیش غیر مسلمان، مرافعاتشون رو میبرن پیش غیر مسلمان. و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، وقتی بهشون میگی آقا این کارو نکنین، منافقین یا آقا به شما چه ربطی داره؟ چرا؟ چون در سوره مبارکه نساء 65 گفته آقا مؤمن حقیقی کسی است که مرافعاتش رو بر پیش رسول خدا، پیغمبر هر چی حکم کرد اونا آخ نمیگه، این مؤمن حقیقیه. یه عده‌ای میخوان برن پیش غیر مسلمان مشکل حل کنن، منافقین میگن چرا بهش اونا بذاری برن حق کار دلشون بخواد بکنن. بعد در آیه 63 بیان مبارک حضرت حق، این منافقین اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم، پیغمبر خدا میدونه اینا تو قلبشون چی میذاره. ببینید بهشون میگه، به پیغمبر میگه فاعرض عنهم، از اینا روی برگردان و اذهم، موعظشون کن و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، یه حرفی بهشون زد تو دلشون اثر بکنه، اونا رو بگو چی؟ و جاهد الکفار ول، اما اینا رو میگه موعظه‌شون کن، اینا هنوز 100% از دست نرفتن، هنوز یه امیدی به اینا هست، یه موعظه‌شون بکن، حرف خوب بهشون بزن، مچشون رو نگی، دستشون رو بگی. به گذشته در واقع خبیثانه‌شون اشاره نکن، آینده روشن رو براشون بیان کن. پس اینا میشن منافق چی آقا؟ بله؟ به واسطه نتیجه خدا هنوز از اینا ناامید نشده، میگه موعظه‌شون کن، اون هم قولم بلیغا، یه حرفی که حرفو برسونه، رسا باشه. با این گروه از منافقینم کاری نداریم، چون ما محاکماتمون رو میبریم پیش قرآن انشاءالله، انشاءالله میگیم خدا چی میگه، میگیم یا نمیگیم؟ ها؟ نمیگیم. من توصیه‌ام به اونایی که ازدواج میکنن، مدتی مشاوره قبل از ازدواج میدادم، اما دیدم نه بابا، اونش که ما میخوایم مدینه فاضله است، ما توی ایران داریم زندگی میکنیم، شاید نشه اونجور چیزا رو پیدا کرد، بعد فرصت ازدواج اصلا دست میره، 50 سالش پیدا نمیکنه. بعد میگه آجا ما رو بدبخت کرد، بیچاره کرد، نذاشت ما ازدواج کنم. ولی یه توصیه میکنم، توصیه من اینه که آقا شما وقتی یه قرارداد اقتصادی با شرکات میبندی، پایدش میدونستی بگی که در صورت بروز هر گونه اختلاف یه راه حلی پیدا بکنیم، مثلا به مراجع ذی صلاح رجوع بکنیم، یعنی بریم دادگاه، یا مثلا به یک شخص مرضی و طرفین رجوع بکنیم، یعنی کسی که حالا هم اون طرف هم این طرف بشه، یا بریم پیش فلانی، یعنی از قبل میگن که آقا طرفی که ما میریم اینه، و تعهد میکنن که هر چی فلانی گفت رو گوش بکنن، درسته؟ خب زن و شوهر بخوام با هم تعهد بدن، چرا در صورت بروز مسئله مشکلشون رو نمیخوان حل کنن؟ نمیگم مشکل رو کی حل میکنه، خب یه تعهد با هم بدین که آقا در صورت بروز هر گونه مسئله ای ما به چی رجوع میکنیم برای حلش، اگه حلش دینه، اگه حلش عرفه، اگه حلش یه جامعه است، اگه حلش خانواده است. صورت مسئله جواب مسئله متفاوت میشه. آقای عروسی، دختر خاله، آقای داماد، مختلط هم هستش، بریم یا نه؟ خب اگه برید سراغ خانواده میگه بعد خالت بهش برمیخوره. اگه برید سراغ جامعه، جامعه خاطر بشه اون تعب نداره که. ولی اگه برید سراغ خدا میگه چی آقا؟ بله؟ خب چون از اول معلوم کردی مشکلی یا پیش نمیاد دیگه. غیر از اینه تو اسم بچه‌م شک پیدا میکنه. بچه اسمش چی بذارین؟ اتفاق نمیافته. خانواده‌ها چه وضعی میگیرن؟ میگه من انقدر امیرالمومنین دوست دارم، خیلی دوستش دارم، اسم بچه هم بذاره پوریای ولی. و چه ربطی داره؟ میگه اون ولیش با علی مثلا یه میخوره. یعنی این مشکل مذهبی هاست، این مشکل مذهبی هاست. یا بچه ها مسخره میکنن اگه بذارم مثلا رقیه. عجب، 60 سال مسخره میکنم بیشتره، 70 سال مسخره میکنم بیشتره. روز قیامت سایه داره یا نداره؟ 50,000 سال. تنها کسانی در قیامت سایه دارند که اسامیشون اسامی پیغمبر، آل پیغمبر باشد. اینجوری معلوم کن که بچه تو دوست داری رفیقم. و الا من علی رو خیلی دوست دارم، خب بس بشم بذارم پوریای ولی بذارم نتر. سومین نوع منافق که تیترشو براتون بگه و ببینید ما با این کار داریم، این ممکنه هر کدوم از ماها باشه، هر کدوم از ماها. در سوره مبارکه حج آیه 11، و من الناس، و از بین مردم کسانی هستند که من یعبد الله لا حرف، خدا را حرفی میپرستن. فان اصابه خیر اطمئن به، وقتی خوبی بهشون برسه میگن عجب خدای نازنینیه، از همین خدا رو بپرستی. چه که برگشتی ندارن، داماد دارن، عروس دارن، نوه دارن، همه چی رو بره باله. سال 14 بار میرن کربلا، سال 15 بار میرن حج، همه کار میکنن. این خدا رو باید پرستید، این خوبه، این محشره. ولی و این اصابت و فتنتون، اگه یه سختی رسید انقلب علا بشه. یعنی چی؟ چه امام حسینیه؟ چه خداییه؟ میگه من رو بخونید بخونیم جواب نمیده. مسخرش در آوردیم، مگه ما خودمو خواستیم بیایم؟ تو شروع میکنه اصلا من دیگه فردا. خب نه، از تو حال امروز بودی چه خبر بود؟ این ماهایی، این ماهایی باهایی ها نیست، چه اصلا باهایی اصلا حرفی نداره توی زمین ها. این ماهایی حاجتمونه نداده، نمیخوامش. رفتم زیر قبه سید و شهده ها گفتم نمیخوامش. یعنی چی؟ این منافق این خصوصیت هاشون چیه؟ اینا زیادن ها، دوروبرتون زیاد دیدید. اوه، اینا خسرت دنیا را آخره. ذالک هو خسران المبین. اینا خیلی بیچارن، هم دنیا رو باختن هم آخرت. دیگه اگه بخوام مثال از اینجا بزنم، یه خود میریم توی یه جاهایی که شاید یه عده بهشون بر بخور، اما مهم نیست چون معرف خدا و پیغمبر بزنم بی ادب که نیستم که. شما در این بحث جز آیات و قرآن و یکی دو تا روایت چیزی از من شنیدین؟ کسی بخواد با این بحث مواجهه پیدا بکنه، یعنی با خدا مواجه است نه با بنده، من کسی نیستم. شما آدم های زیادی رو دیدی که وارد یک فضاهای جدید میشن، میگن که دیگه خدا نه. اینا تا قبل از اینکه وارد اون فضای جدید بشن، یعبد الله، خدا رو میپرستیدن، زیارت عاشورا میخوندن، زیارت عاشورا رو خودشون واجب کرده بودن، منتها یعبد الله علا حرف واقعیت نداشت. اینا نماز شب میخوندن، اینا زیارت امام حسین میرفتن پیاده، ولی عبد الله علا حرف زبانی، زبانی بیچاره ما. اینا رو باید بشناسیم.